أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في العيش إلا لرجلين، عالم مطاع أو مستمع واع. خب، در این روایت شریفه نبی کریم صلی الله علیه و آله برای سعادت انسان فرمودن که در زندگی جز برای این دو دسته عیش و زندگی نیست: عالمی که اطاعت بشه یا مستمعی که آگاه باشه، که اینها به هم دیگه مرتبط هست و اساس به حال معارف دین هم بر همین اساسی که بر عقلانیت انسان حرکت بکنه، هم آگاهیش و هم عالم بر این اساس حرکتش شکل بگیر. روایت بعدی: عن ابی جعفر علیه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. حالا ينتفع هم این خونده میشه، عالمی که سود برده بشه به علمش از 70,000 عابد برتره. خب، جایگاه عالم رو بیان میفرماد که عمدتاً اگر دیگران سود ببرن، بعد خود او هم سود ببره و در مسیر تحقق علمش قرار بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. چند فرع رو از بیان مرحوم صاحب عروه به ذهن رسید در رابطه با هبه بیان میکنیم که در تحریر نیامده، که اینها از فروع مسئله هبه میشه. بخواد که اگر موهوب له عین را عادیه بده یا ودیعه بده، این جواز رجوع در هبه جایزه ساقط نمیشه. خب، دلیل شوشنه، چون اون دلیلی که میگفت در هبه جایزه نمیتواند رجوع بکنه این بود که عین قائمون به عینه نباشه، اما چون این عاریه داده و از ملکش خارج نکرده و همینطور ودیعه داده، این عنوان صادق نیست. قائمون بینه هنو هست، به هر حال جواز رجوع از بین نمیره. وقتی رجوع بکنه در هبه جایزه، این رجوعش ممضاست. مسئله دوم میخواهند که اگر اجنبی در عین موهوب تصرف بکنه بدون اینکه موهوب له توجه داشته باشه و خودش این تصرف رو به حال اجازه داده باشه و مسبب این تصرف باشه، ایشون میگه که مشکل است این هنگام جواز رجوع. خب حالا بحث اینجاست که جواز رجوع در هبه جایز امر عقلایی و شرعی است که مشروط است به اینکه عین باقی باشه و خب این باقی بودن ویژگی هایی داره، یکیش این است که از ملک متهب با اختیارش خارج نشه و اینکه این عین ارجاعش از حق متهبه و تصرف اجنبی هم تصرف عدوانی است. بنابراین اینجا به هر حال حق رجوع ساقط نمیشه، یعنی این عنوان هنوز هست به لحاظ ماهیت هبه که به تالف این خلاصه ملحق نمیشه. رجوع میکنه به موهوب له، موهوب له هم خب رجوع میکنه به اون اجنبی و اون عین رو از تصرف او در میاره و بر میگردونه. بله، حالا خوشایند اخلاقی یک مسئله است، اینکه حالا از جهت الزامی بگیم دیگه نمیتونه این برگرده مسئله دیگه است. ما حالا عمدتا اون جنبه های احکام وضعیش رو اینجا بحث میکنیم که حالا چون مسئله هبه است دیگه، یعنی داره بله از ملکش هم خارج میکنه غیر از اباحه تصرفه، اما ظاهراً حال مشکلی نداره مگر در جایی که تعبدی باشه، که حالا زیرهم و اینها تعبده و همینطور وقتی که قائم به عین نباشه. بله، اون جایی که قائم به عین به هر حال صدق نمی کنه و زیرهم هم نیست، به نظر می رسه که اینجا اشکالی در جواز رجوع نباشه. حالا ایشون این رو فرمودند، ما خیلی موضوعش رو تصور نمی کنیم که این از قیام به عین خارج شده باشه. خب حالا وقت است که مثل همون تصرف موهوب له تصرفی میکنه که قائم به عین دیگه صدق نمیکنه. اینجا هم خب اگر این گونه باشه به نظر میسه که دیگه جواز رجوع دیگه نداره، اما به طور کلی همین که اجنبی تصرف کرد بگیم این عنوان قائم به عین به حال صدق نمی کنه، به طور کلی شاید این مسئله مشکل باشه بگیم. مسئله سوم ایشون میگن که اگر شک کنیم که آیا هبه قائم به عین هست یا نیست، احوت عدم رجوعه مگر با ترازی. خب اون که در روایت است این است که عین قائم به عین باشه میتواند رجوع بکنه. حالا این هم ازش استفاده میشه که قائم به این بودن باید احراز بشه. اگر قائم به این بودن عدمش احراز بشه که روشنه، اگر خودش احراز بشه، اونجایی که به هر حال احراز نشه و حالا عرفن هم اینجا قائم به این صدق نمی کنه، ظاهرش همین است که به هر حال رجوع به هر حال نشه. حالا فرمودن مگر با ترازی، اینجا احتیاط لزومیه، من اگه ترازی باشه که خب مسئله نداره، اما حکم اولیش این است که باید این موضوع احراز بشه، این قائم به این بودن احراز بشه. اگر به هر حال قائم به این احراز نشه، همین فرمایشی است که ایشون فرمودن. خب از یک طرف چون اصل هبه جایزه است و جواز رجوع داره، اینجا حالا احتیاط شده. من خب حق رجوع در صورتی است که قائم به عین باشه.
خب حالا ما شک داریم در قیام به عین، این قیام در حالت سابقش این بوده که قیام به عین وجود داشته، حالا ما شک داریم که این قیام به عین مرتفع شده یا نه، استصحاب حالت سابق رو میکنیم، استصحاب این رو میکنیم که پس این حکم در صورت قیام به عین همچنان باقی است، پس بنابراین این جواز رجوع داره.
بله، ولی به هر حال چون از یک طرف احراز قیام به عین لازمه، این بحث احتیاطه اینجا به هر حال جا داره. حالا همون بعضی هم که مسئله جواز رو گفتن به همین جهت به هر حال تمسک کردن. بله، نشان که در موضوع حالا استصحاب اون میشه، اما به هر حال این احتیاطه اینجا به نظر میرسه که هست. مسئله چهارم، اگر واهب بر متهم شرط بکنه که برای او خیال است در فسخ عقد تا مدت معین، خب این به هر حال شرط هم پذیرفته بشه، این شرط جایزه. خب در این هنگام ایشون میفرماید که میتواند فسخ کنه و رجوع بکنه حتی در هبه ذر رحم یا بعد از تلف. بله دیگه، ایشون اینطوری فرمودن. خب حالا ظاهرش این است که این شرط جایزه، شرط به هر حال منافی با اصل عقد نیست. دیگه عوضش رو بده دیگه، مثلش رو یا قیمتش رو بده، اینطور حالا مطرح شده. یعنی این هبه میکنه تا اینکه به هر حال شرط هست که اگر شرط میکنه که اگر تلفم بشه من بتونم رجوع بکنم و طرف مقابل هم میپذیره. بس در جواز این شرطه. ادله به هر حال عموم ادله شرط اصل جواز اشتراط رو اثبات میکنه و در هبه جایزه هم که خب روشنه و همینطور در هبه لازمه. در هبه لازمه هم اونجا ادله شروط اطلاق داره و منافات با مقتضای عقد نداره، بلکه این شرط مقتضای منافی با اطلاق عقد، چون عقد لازمه. بنابراین بحث همینه که چنین شرطی در این عقد به حال جایز یا به طور کلی لازم، این اشکال داره، منافات با اصل این عقد داره یا نه، چون برای ادله شروط مطلق است، ظاهرا اینجا شامل میشه که هم از جهت ذاتش این عقد عقد جایز است و هم از جهت شرطش. من این هم مسئله چهارم. مسئله پنجم هم میفهمند که صلح در مقام هبه احکام هبه برش جاری نمیشه. خب این مسئله رو باید یه طوری تصویر بکنیم که این ابتداءن مطرح میکنه واهب که اینی که من میدم به عنوان صلحه. خب اگر این اعطای اولیه ابتدایی به این صورت باشه، خب قطعا حکم هبه برش بار نمیشه. غرض این است که این عقد باید اون ویژگی های خودش رو داشته باشه که حالا اگر ما از ابتدا با اون ماهیت خلاصه انشاء نشه، احکام این عقد بهش مترتب نمیشه. بله، حالا مسئله ششم هم عرض بکنیم، بقیه سه چهار تا مسئله دیگه بعد داره. مسئله ششم هم که اگر بعد از اینکه هبه رخ داد و قبض شد، معلوم شد که مستحق للغیر است، یعنی فضولی بوده، ایشون فرمود که هبه باطله. فرمایش ایشون ظاهرش مطلقه، اما با توجه به بحثای گذشته و بحث فضولی، این بطلانش معلق میشه به اونجایی که به هر حال صاحب مال اجازه نده. و در موقعی تصور میشه که این شخص بله این رو قبض نکنه، اگر قبض نده که هنوز خلاصه هبه محقق نشده، اگر قبض بده خب این اقباض در صورتی است که این تصرف عدوانی میکنه در عین موهوبه. خب در هر دو صورت این عمل فضولیه. عمل فضولی اگر به هر حال صاحبش اجازه بده، خب این هبه صحیح میشه، منتها وقتی که قبض داده باشه دیگه قبض مجدد لازم نیست، اما اگر قبض نداده باید قبض محقق بشه و ثمرش هم در وقتی که هنوز قبض نداده است اینجا ظاهر میشه که تا قبل از قبض نمایی داشته باشه برای صاحب ماله. از وقتی که اجازه میدهد این هم تصرف در ملک میتونه بکنه و هم در اون نمایی که بعد از اجازه محقق میشه. خب چون این عقد با قبض لازم میشه، اینجا هم به همین صورت، یعنی بطلان اولیه به این معناست که معلق میشه. حالا اینجا ایشون به طور مطلق فرموده است باطل میشه، اما به نظر میرسه که نباید این حکم رو بگیم. تا صحیح بشه بله دیگه، یعنی صحیح میشه. قبض شرط صحته. خب حالا خب بعد قصدم که باشه، باید حالا یا لبز یا مبرزی باشه، اون اولشه. قرض اینه که دو رکن داره هبه برای صحتش. اینجا به هر حال رکن اولیه نیامده، فضولیه، بگیم اصلا باطله. اصلا بی دیگه، بی چنجوریه؟ خب قبض شرط صحته، اما اون رکن اولیش نیت و ابرازه، اخراج از ملکه. من به هر حال ماهیت هبه اون قصد خراج از ملکه، حالا مال خودش که اون مسلمه، اگر برای خودش باشه تا قبض نیامده هنوز صحت پیدا نکرده. اما ما اگر گفتیم که فضولی در اینجا صحیحه، خب معناش چی میشه؟ یعنی این داره ملک غیر رو خارج میکنه. اگر شخص اجازه بده به این کار، البته در واقع داره اون شخص هبه میکنه، اما به هر حال کار این رو داره امضا میکنه و بعدش هم قبضم میده. اینجا بگیم درست نیست؟ بله دیگه، معلق دیگه، تحقق به این معنا. بله بله. حالا سه چهار مسئله دیگه هست که در جلسه آینده انشاءالله عرض میشه. بله حالا ما بعد از این بحث گفتیم چون وقت محدودی هست، بحث صلح رو الله داشته باشیم، بی ربط نیست با این مباحث. الله انشاءالله اگر عزیزان نکته نظری هم دارن غیر از این در این وقت محدود، انشاءالله باز در خدمتشون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.